ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 آبان سال 1401 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در ادامه تظاهرات اعتراضی در ایران، امروز از شهر مریوان در استان کردستان گزارش حاکی است که اهالی شهر با تجمع اعتراضی در خیابانها شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و با ماموران حکومتی درگیر شدند.
مریوان خیابان مردوف برخامنه.
در ویدیوهای منتشره از مریوان صدای شلیک‌های ممتد به گوش می‌رسد. اعتراض‌ها در مریوان پس از آن رخ می‌دهد که پیکر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با نام نسرین قادری با فشار نهادهای امنیتی سحرگاه امروز در آن شهر و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده نسرین قادری 2 روز پیش در تهران در اثر ضربات متعدد باتوم ماموران حکومتی به سرش به کما رفته بود و شب گذشته جان باخت. همچنین تصاویر ارسالی حاکیست امروز کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتصاب عمومی به سر میبرند و مغازه‌های شهر تعطیل است. در همین حال وبسایت هنگاو سازمان مدافع حقوق بشر نیز گزارش داده که همزمان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مریوان و برخی دیگر از شهرهای کردنشین در پی خاکسپاری نسرین قادری، دانش آموزان پس از تعطیلی مدارس در برخی مناطق از جمله شهر بوکان تجمع کردند. ساعتی پس از انتشار گزارش درگیری و کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان، خبرگزاری تسنیم با تایید کشته شدن آنها با شلیک یک سرباز اختلاف شخصی را دلیل درگیری اعلام کرد. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اختلاف شخصی بین سرباز زارب با یکی از سربازان منجر به تیراندازی و مداخله سایر کارکنان حاضر در مقر شده است. پیشتر رسانه‌های رسمی از وقوع حادثه‌ای در ایستگاه انتظامی و حفاظت جاده‌ای محور ایران شهر بنپور اطلاع داده بودند. گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی اما حکایت از آن داشت که کشته شدن این 4 عضو ناجا در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه در پاسگاه کاسکین به سوی پرسنل آن رخ داده است. در هفته‌های گذشته همزمان با سرکوب و کشتار گسترده مردم در استان سیستان و بلوچستان، شهرهای گوناگون استان شاهد اعتراضات و تظاهرات شدید بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارشش در روز گذشته کشته شدن دست کم 118 تن از مردم استان سیستان و بلوچستان را در اعتراض‌های اخیر تایید کرده است. در ادامه بازداشت‌های هفته‌های اخیر توسط ماموران حکومتی و ادامه دار شدن تظاهرات عمومی سراسری ایران، گزارش‌ها حکایت از بازداشت کامیار فکور خبرنگار و فعال کارگری و همسر او سروناز احمدی فعال حوزه کودکان است. محمد علی کامفیروزی که وکالت این زوج را بر عهده دارد در اکانت توییتر خود نوشته که آنها صبح امروز با حضور شمار زیادی از ماموران و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی اموال شخصی بازداشت شدند. هنوز از مکان نگهداری این زوج و اتهاماتی که بر آنها وارد شده گزارش منتشر نشده است. پیشتر در خرداد ماه ماموران با حمله به منزل شخصی کامیار فکور پس از تفتیش و ضبط وسایل منزل او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده بودند و پس از طی مراحل بازجویی با تودیع وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. در ماه‌های اخیر برخوردها با فعالان و مدافعان کارگران زنان، معلمان و دانشجویان شدت گرفته است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به ایران برای آگاه شدن از آخرین وقایع اعتراض‌های مردم. گفتگوی تحلیلی داریم در مورد افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض‌ها.
این آمار 304 نفر آماری است حداقلی. گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم بسیار بیشتر از این هست.
نگاهی می‌اندازیم به واکنش‌های متفاوت سردمداران جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌های مردمی.
عمل مردم در اینکه حالا یک نیروی امنیتی رو خل سلاح کردن در حوزه برخورداری از حق دفاع مشروع تعریف میشه.
و هشدار اوکراین به ایران در مورد عواقب همدستی با روسیه در جنگ علیه این کشور رو به آگاهی میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که میدونید بر اساس آخرین گزارش ها اعتراض های مردم ایران همچنان ادامه دارد. همکارم بابک غفوری آذر که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا با هم به بررسی جزئیات این اعتراض ها بپردازیم. بابک لطفاً ابتدا به شهرهایی که امروز شاهد اعتراض ها در اونها بودیم بپردازیم.
خب مهمترین شهر مریوان هست، شهری در استان آذربایجان غربی، از شهرهای کردنشین ایران که امروز صحنه اعتراض‌های گسترده بود بعد از ادامه فرایند و فضای اعتراضی که در شهرهای کردنشین ایران از ابتدای آغاز اعتراض‌های اخیر بود، امروز هم شهر مریوان شاهد اعتراض‌هایی بوده. مهمترین موضوعی هم که این اعتراض‌ها رو در مریوان شعله ور کرد، خاکسپاری با محدودیت نسرین قادری از اهالی این شهر بود، دانشجویی که در تهران در حال تحصیل بود، دانشجوی دکترا، که خبرهای منتشر شد از کشته شدنش در جریان اعتراض‌های اخیر. در خبرها گفته شد که جمعه شب خانم قادری فوت کرده و بعد با ملاحظات شدید امنیتی و فشار نهادهای امنیتی به خانواده برای خاکسپاری خانم قادری بدون حضور مردم همراه شد. این موضوع، اینها در واقع به عنوان دلایلی که فضای اعتراضی رو در مریوان شعله ور کرد مطرح میشه. امروز صبح در بامداد ویدیوهای منتشر شد که خاکسپاری خانم قادری با تعداد محدودی از افراد در حال انجام هست و به تدریج با شروع روز ویدیوهای منتشر شد از درگیری‌های شدید مردم با نیروهای حکومتی که به روال معمول اعتراض‌ها در شهرهای کردنشین هم با شلیک همراه است. در ویدیوها هم صدای شلیک به گوش میرسه. در اینجا مثلا میتونیم یک نمونهشو بشنویم که راوی هم از اعتراض‌ها روایت میکنه و همینطور صدای شلیک رو میتونیم بشنویم.
مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور!
در نمونه دیگری هم بازم فضای اعتراضی رو میتونیم در این صدای این ویدیو بشنویم که نشون میده که حجم اعتراض ها در مریوان خیلی شدید بوده.
فانفای آبان مریوان ساری آتقی که فوت مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور.
در ادامه هم گزارش‌های منتشر شد در ساعت میانی روز به وقت ایران که معترضان به دفتر نماینده شهر مریوان در مجلس هم حمله کردند و همینطور ویدیوهای منتشر شد که معترضان رو مقابل شورای شهر مریوان نشون میداد که اونجا هم تجمع کرده بودند. به اضافه این که حضور بسیار سنگین نیروهای امنیتی در اطراف خانه خانم قادری هم گزارش شده و قطعی اینترنت هم باعث شده که به روال معمول دریافت اطلاعات دقیق ممکن نباشه، بسیار سخت باشه. برخی منابع خبری مناطق کردنشین ایران از مجروح شدن تعدادی از معترضان در درگیری‌های امروز مریوان خبر میدن که هنوز اطلاعات بیشتر و تعداد دقیق‌ترش مشخص نشده و ما به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر هستیم. شب گذشته هم چند شهر کردنشین ایران شاهد اعتراض‌های پراکنده‌ای به روال معمول بود، از جمله در خود سنندج مرکز استان کردستان که تقریبا از آغاز اعتراض‌ها به تناوب در این شهر تجمعات گوناگونی برپا شده. این اعتراض‌های پراکنده از جمله در شهرهای دیگری هم شب گذشته گزارش شد، از جمله در اهواز و از جمله در برخی شهرهای دیگر مثل بانه در مناطق کردنشین ایران.
خب وضعیت دانشگاه چطور بود امروز؟
خب امروز هم به روال معمول دانشگاه ها گزارش‌های مختلف از برگزاری تجمع و تحصن درش و همینطور شعارهای اعتراضی به گوش رسید و منتشر شد. از ابتدای هفته جاری سختگیری ها و تمهیدات امنیتی بسیار زیادی در دانشگاه ها اجرا شده برای کاستن از حجم اعتراض ها و فضایی که در واقع در دانشگاه ها هست. تعداد زیادی از دانشجویان در دانشگاه های مختلف ممنوع ورود به دانشگاه شدن، مواردی حتی از تعلیق تحصیلی دانشجویان داره خبر میرسه، در خبرها هم مواردش رو داشتیم. و بازرسی های بسیار شدیدی گفته شده که در دانشگاه های گوناگون داره برای ورود دانشجویان اعمال میشه. حراست ها فهرست هایی رو بررسی میکنند که ببینند که دانشجویان در فهرست ممنوع ورود ها به اون دانشگاه قرار گرفتن یا نه و بعد اجازه ورود میدن. و همینطور گفته شده که صحنای دانشگاه هم با حضور ماموران حراست بسیار پرتعدادتر از گذشته در حال کنترل هستش که اعتراض ها در اون شکل نگیره. با این همه امروز تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از تحصن دانشجویان در چند دانشکده دانشگاه تهران خبر میرسه، از جمله دانشکده علوم اجتماعی. همینطور تحصن در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف گزارش شده، در دانشگاه نوشیروانی بابل هم موارد مشابهی منتشر شده، از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان هم این تحصن‌ها گزارش میشه، از دانشکده مهندسی نفت و گاز علوم صنعتی هم صحبت از تحصن و اعتراض در اونجا هم بوده. ویدیوهایی منتشر شده از تحصن و تشکیل نشدن کلاس‌ها در دانشگاه آزاد تهران شمال و همینطور از تجمعی که امروز دانشجویان در پردیس شمالی دانشگاه تهران ترتیب دادن و در اونها شعارهای اعتراضی سر دادن، از جمله در محکومیت اعمال محدودیت‌هایی نسبت به دانشجویان دانشگاه ها.
اینجا قیامت میشه، اینجا قیامت میشه، یه دانشجو تن بشه، اینجا قیامت میشه،
یه دانشجو تن بشه.
این موارد اعتراضی از جمله همزمان هست با روندی هم که اون هم در واقع در حال تکرار مداوم هست، از اعتراض‌های دانش آموزان به خصوص در زمان‌های تعطیلی مدارس که باز هم به رغم برخوردهای مختلف ادامه داره پیدا میکنه. ویدیوی امروز منتشر شده از یک دانش آموز، از جمعی از دانش آموزان دخترانه مدرسه‌ای در شهریار که در خیابان‌ها دیده میشن و شعار زن زندگی آزادی سر میدن. و در مجموع این فاز اعتراضی در واقع نیمروز یک شنبه 15 آبان هست که البته باید منتظر ساعت‌های بعدی باشیم که به روال معمول در ساعت‌های تاریکی هوا شدت اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران طبق اون چیزی که در روزهای گذشته دیدیم بیشتر میشه و همه اینها در حالی است که همچنان هم روندهای بازداشت و برخوردهای امنیتی و احضارها هم ادامه داره که بخشیشو در خبرها هم شنیدیم از موارد تازه بازداشتایی که امروز در اونها گزارش شده.
بله، ممنونم از بابک غفوری آذر که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد. اما سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 304 تن از جمله 41 کودک و 24 زن در اعتراضات 50 روز گذشته خبر داده. این سازمان از جامعه جهانی خواسته که از خیزش مردم ایران حمایت کرده و در راستای محدود کردن خشونت حکومت اقدام فوری کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری عضو این سازمان حقوق بشری داشتم، ابتدا از جزئیات گزارش این سازمان پرسیدم. کامبیز غفوری:
اینو من باید حتما اول به تاکید بکنم که این آمار 304 نفر آماریست حداقلی. گزارش هایی که ما دریافت کردیم بسیار بیشتر از این هست. 304 نفر اونهایی بودن که یا از طریق دو منبع مستقل از هم تونستیم گزارش رو تایید بکنیم، یا از طرقی مانند دیدن گواهی های فوت یا به همین صورت از طریق شهادت کادر درمان، اون چیزی که کادر درمان مشخصات به ما دادن در بعضی از موارد. اینها رو ما تونستیم تایید بکنیم شده 304 شهروند که کشته شدن. اگر بخوایم آمار گزارش های رسیده رو بگیم بسیار بیشتر از اینه. برای همین حدس میزنیم که آمار کشته شده ها آمار واقعی بیش از این میزان باشه، و همینطور که محققان سازمان حقوق بشر ایران دارن روی گزارش های دیگر کار میکنن، احتمال داره در روزهای آینده ما بتونیم تعداد بیشتری از کشته شده ها رو تایید بکنیم. یک نکته دیگه هم که وجود داره من باید بگم در دشواری این کار ثبت آمار اینه که بسیاری از خانواده ها تهدید شدن از طریق مقام های حکومتی، چه تهدید به این که این گزارش ها رو ارائه ندن، چه تعهد ازشون گرفته شده موقعی که جسد ها رو تحویل دادن بهشون به این که اطلاع رسانی نکنن در این مورد. خب یکی یکی اینها تازه بعد از شوکی که بهشون وارد شده در مورد از دست دادن عزیزانشون به فکر دادخواهی میافتن و شروع میکنن تماس گرفتن، چه با ما، چه با رسانه ها، چه با سایر نهادهای حقوق بشری، و اطلاعات ظلمی که بهشون در واقع رفته رو ارائه میدن. برای همین ما فکر میکنیم که آمار واقعی بیش از این هاست. این تازه نوک کوه یخ است.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته که از خیزش مردم ایران حمایت بکنه و در راستای محدود کردن خشونت حکومت اقدام فوری بکنن. به نظر شما چنین فراخوانی تا چه اندازه میتونه عملی بشه؟
واقعیت اینه که کار رو دارن مردم ایران در داخل انجام میدن. یعنی یک صدا به طور کم سابقه، چه از نظر وسعت اعتراضات، چه از نظر طول مدتی که بیش از 50 روز کشیده شده، چه از نظر عمق اعتراضات، این بسیار کم سابقه است. دیگر مردم با چه زبانی باید بیان بگن که آزادی میخوان، حکومتی که بهشون ظلم میکنه رو نمیخوان و این داره ادامه پیدا میکنه. این واقعیت روی زمین هست. جامعه جهانی مجبور است که چنین کاری بکنه، وگرنه تعهدات بین المللی خودش رو در زمینه حقوق بشر انجام نداده. ما ببینید سازمان ملل متحد رو داریم، بعد از جنگ دوم جهانی تأسیس شده. این سازمان شورای حقوق بشر داره، دقیقا به همین کارها میپردازه. شورای حقوق بشر، شورای حقوق بشر تشکیل شده تا از حقوق انسانها در سراسر دنیا حراست بکنه. فرقی نمی کنه حقوق این انسان در اروپا باشه، در آفریقا باشه، در خاورمیانه باشه. بنابراین وظیفه داره در قبال مردم ایران هم واکنش نشون بده. یکی از خواستهای پیشینی که ما داشتیم تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر بود. یعنی خارج از اون نشست‌های فصلی و دوره‌ای که می‌ذارن، یک جلسه اضطراری صرفاً برای بررسی مسئله ایران، تشکیل هیئت‌های حقیقت یا به بین‌المللی، به خاطر اینکه ما زمانی که ظلمی رو می‌بینیم، کشته شدن سیستماتیک شهروندان رو می‌بینیم، این باید دادخواهی بشه. افراد باید کسایی که مرتکب بودن، چه عامل چه عامل، اینها بیان پاسخگو بشن، در پیشگاه عدالت بیان. ما چون عدالتی رو نمیتونیم از خود مرتکب، یعنی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتظار داشته باشیم. بنابراین نیاز داریم به هیئت حقیقت‌یاب بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد. اینها جزء وظایف شورای حقوق بشر است. بنابراین حمایت از مردم ایران، اینکه اونها بلند شدن دارن حقشون رو فریاد میزنن، اینکه رژیم داره کشتار میکنه، هر دوی اینها رو اگر ما بیاییم توی یک ظرف بگذاریم، وظیفه اخلاقی نهادهای بین المللی است، جامعه جهانی است، که اولا صدای مردم ایران رو بشنوند، اون رو به رسمیت بشناسند، ثانیاً بر جمهوری اسلامی فشار بیارن که این رساوتی که داره در حق مردم ایران میگذره، یعنی مسالمت آمیزترین نوع اعتراض اینه که بیان بیرون و شعار بدن مردم در هر کشوری. این حق نه تنها در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، در قوانین خود جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده. بعد چون این آمدن و شعار دادن یا تظاهراتی رو با گلوله پاسخ میدن، با کشتن دست کم 304 نفر تا الان پاسخ دادن، این با هیچ نرم بین المللی نمیخونه. و بله، ما فکر میکنیم که این مسئله حمایت جامعه جهانی شدنیست از مردم ایران. تا الان هم دیدیم که بسیاری از کشورها، بسیاری از مجامع بین المللی مستقیم یا غیر مستقیم از این پیزش مردم ایران حمایت کردن.
ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که تعداد زیادی از افراد، از معترضان روبوده میشن. تعداد زیادن واقعا، ولی من حالا به دو نفرشون اشاره میکنم که شورای صنفی دانشجویان در مورد بیخبری از وضعیت صحرا رضایی و هورا بدیعی هشدار داده. اینا دانشجو هستن که روبوده شدن و هیچ خبری ازشون نیست. سازمان حقوق بشر ایران و کلن سازمانهای حقوق بشری در مورد این مسئله روبوده شدن معترضان چه اقدامی میتونه بکنه؟
ببینید، کاری که ما میتونیم و باید انجام بدیم و انجام خواهیم داد تهیه یک فهرستی از این افراد، فهرست بیش از این هاست که دوتاشون شما اشاره کردید، من اشاره کنم چندین فرد معترض مخصوصا جوانترها در جنوب کشور هم به همین صورت شده، روبوده شدن. یکی دو نفر از خوابگاه آمدن و بردنشون و بعد از این که خانوادهشون رفتن به دنبال این که ببینند کدوم نهاد اینها رو دستگیر کرده، نهادهای امنیتی هر کدومشون میگن که این در بازداشت ما نیست و این در واقع ناپدیدسازی قهری میتونه حساب بشه. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین المللی است دوباره، در این حال که ما ابراز نگرانی جدی میکنیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سابقه داره. سعید زینالی از سال 88 که ناپدید در واقع بازداشت شده و ناپدید شده تا امروز خبری ازش در دست نیست و نهادهای جمهوری اسلامیش کدوم مسئولیت قبول نکرده. ما نگران جان این افراد هستیم. این افراد اکثرا افراد جوانی هستند، فعالان مدنی هستند، حقشون رو میخوان. نحوه اعتراضشون مسالمت آمیز بوده. ما حدس میزنیم که این ناپدید سازی ها به خاطر ایجاد ارعاب در جامعه باشه، مخصوصا در بین دانشجویان. در این حال این افرادی که به طور رسمی بازداشتشون اعلام نمیشه، همیشه نگرانی وجود داره که اینها تحت شکنجه قرار بگیرن، جان خودشون رو از دست بدن، به خاطر اینکه ما خبر داریم از برخی بازداشتگاه های غیر رسمی، مخصوصا سازمان اطلاعات سپاه این بازداشتگاه ها رو در اختیار داره. این بازداشتگاه ها ثبت نشدن، امکان نظارت براشون نیست. هر بلایی که سر افراد بیاد در این بازداشتگاه ها کسی خبر نمیشه و اگر افراد جانشون از دست بدن، ممکنه که در مواردی هم که ما ثبت کردیم برخی از کشته شدگان جسدشان کنار خیابون پیدا شده، ولی شهادت های بسیاری وجود داره که اینها بازداشت شدن. افرادی هم خیلی وقتا لباس شخصی از دست میان بازداشت میکنن. ما اینها رو ثبت کردیم، هنوز به ثبت گزارش ادامه میدیم، ارائه خواهیم داد به مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در حال حاضر جاوید رحمان هست، این گزارش ها رو ثبت میکنه و اینها رو در شورای حقوق بشر در مجمع عمومی طرح میکنه. و خب اینها کارهایی است که فعلا از دست ما برمیاد. اشاره بکنم این کارها کافی نیست، این کار نیاز دارن سازمان های حقوق بشری به این که هم افکار عمومی دنیا رو با خودشون همراه بکنن و از طریق افکار عمومی دنیا سیاستمداران کشورهای دنیا رو ملزم بکنن به این که واکنش نشون بدن.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران. اما معاون استاندار کرمان اعلام کرد که محدود کردن اینترنت و بازداشت ها نتونسته به کنسول اعتراض های سراسری جاری کمک کنه. از سوی دیگر سایر سردمداران حکومت همچون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز یک شنبه اعتراض های مردم ایران را داعش سازی نوین توصیف کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با جواد تولدی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از تفاوت دیدگاه های سردمداران حکومتی نسبت به اعتراض های مردم ایران پرسیدم. جواد تولدی:
تجربه انقلاب ها به ویژه انقلاب های خاورمیانه که حالا عموما مردم علیه حکومت های استبدادی قیام
کردن نشون میده همه دیکتاتورها مشابه اون چی که امروز از مسئولان حکومتی تو ایران میبینیم تلاش کردن که مردم معترض رو به تروریسم، به هرج و مرج طلبی و خشونت و مواردی از این دست متهم کنن. حالا من مشخصا اشاره میکنم به حرفای آقای قالیباف رئیس مجلس. همونطور که تو خبر اومده ایشون از داعشی سازی نوین حرف زده و حالا مردم معترض کف خیابون رو سعی کرده به همین مواردی که عرض کردم متهم کنه. اما باید گفت زمان این حرف ها و این اتهامات به ایران به مردم ایران میشه منتسب کرد که مصداق داشته باشه. ببینید الان خواستهای مردم معترض ایران به کف خیابون یک خواستهای به غایت مدرن هست و پیشرو هست. مثلا این یک جنبشیه برای آزادی زنان و شعارش هم مطالبه زن زندگی آزادی هست و خواست آزادی زنان اتفاقا یکی از پیشروترین مطالباتی هست که امروز در همه جهان طرح میشه. مسئله بعدی مردم همیشه حق داشتن حق آزادی بیان هست، رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هست، آزادی زندانیان سیاسی هست و مواردی از این دست هست که اتفاقا تو اعتراضات اخیر به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن در کف خیابون بیان شده و این اتهاماتی که دقیقاً مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس به مردم منتسب میکنن هیچ گونه مصداقی نداره. امروز ما میبینیم که وکلای دادگستری به عنوان بخش بزرگی از جامعه حقوقی کشور به میدان آمده. امروز همه اقشار از معلمان، کارگران، فعالان مدنی در میدان هستند و مطالبات بسیار انسانی و منطبق بر موازین حقوق بشر دارن. این مسئله تمام نشون میده جنبش مردمی که امروز وجود داره دقیقاً منطبق بر آخرین دستاوردهای حقوق بشری در دنیا هست. حالا این وسط مسئولان حکومتی و حالا اون نهاد امنیتی مشخصا همیشه تو این اعتراضات جاری سعی کرده که با نشون دادن چند فیلم که حالا نیروی امنیتی که مشخصا لباس شخصی هم هستن خیلی هاشون و اصلا نمیشه در تعریف دقیق نیروی امنیتی نمی گنجن و هیچ جایگاه حقوقی هم ندارن، سعی کردن با نشون دادن چند تا فیلم از کتک خوردن این افراد اعتراضات رو به حالا این اتهاماتی که میگن تروریسم و فلان و خشونت خشونت طلبی مردم رد بدن. در پاسخ میشه گفت که عمل مردم در اینکه حالا یک نیروی امنیتی رو خلع سلاح کردن در حوزه برخورداری از حق دفاع مشروع تعریف میشه و زمانی که نیروهای امنیتی در یک رویکرد فراقانونی تو خیابونها به جان مردم تعرض میکنن اینجا دفاع مشروع مطمئنن به عنوان یک حق برای مردم وجود داره و مسئولان نمیتونن برخورداری مردم از این حق رو به تروریسم نسبت بدن. تروریسم و ترور در مفهوم اساسا به معنای کشتن و ایجاد رعب و وحشت در جامعه هست و اتفاقا کلیت رفتار خشنی که نیروهای امنیتی تو این اعتراضات جاری از خودشون بروز دادن به تمام معنا وحشت افکنی، عمل فراقانونی و میشه گفت که یک جور مصداق تروریسم حالا قوای دولتی در خیابان‌ها بوده.
ببینید معاون استاندار کرمان تأکید کرده که محدود کردن اینترنت و بازداشت‌ها کمکی به کنترل اعتراض‌ها نکرده. آقای علم‌الهدا هم گویا گفته این بار دیگه مردم مثل اینکه برای براندازی اومدن. این جمله‌ها درش یک نوع هراس دیده میشه. نظر شما چیه؟
بله ببین این حرفا رو به نظر من باید مصداق عقب نشینی مسئولان دونست. خیزش مردمی جاری در ایران به قولی با همه اعتراضات پیشین و حتی با اعتراضات آبان 98 متفاوته الان، به این معنا که این بار مردم در هر نقطه ای از کشور بعد از هر سرکوب نه تنها به محاق نرفتن بلکه به دلیل خشم انباشته‌ای که وجود داره و به دلیل اراده تغییری که حالا به قول در مردم به وجود اومده، مردم این بار تعرضی‌تر علیه حکومت ایستادن و عقب نشینی نکردن. این یک اجازه بدید کم برگردیم به عقب‌تر. ببینید از دهه 60 که سرکوب ها به قولی حد اکثری بود در ایران، جامعه مرعوب شد و به قولی دچار یک نگرانی حالا ضد آرمانی شده بود برای دستیابی به آزادی و برابری. اما تو دهه 70 ما دیدیم که مردم کم کم دوباره آمدن، حتی با همون وعده های اون جریان پوپولیست اصلاحات حکومتی، اصلاح طلبان حکومتی آمدن و سعی کردن مطالبات خودشون از مجاری قانونی پیگیری کنن، سرکوب شدن و دوره‌های بعد ما سال 88 رو داشتیم که اون واقعا جنبش مدنی رو از ایران شاهد بودیم که آمده بودن از طریق صندوق رأی به اون حالا خواست‌های خودشون برسن، هرچند می‌دونستان که اون وضعیت هم حداقلی خواهد بود براشون، اما باز هم سرکوب شدن در دهه 80، در دهه 90 و امروز زمانی که مثلا در آبان 98 مردم به خاطر گرانی بنزین به خیابان آمدن، به خاطر مشکلات معیشتی به خیابان آمدن، حکومت نه تنها پاسخی به اینها نداد بلکه به شدت اینها رو سرکوب کرد. این بار مردم هیچ گونه روزنه های اعتراض مسالمت آمیز و هیچ گونه حالا مجرای قانونی برای دستیابی مطالبات خودشون